بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، بحث حیات جمل، جلسه 34. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که این جلسه مفهوم شهید صدر رحمت الله علیه مطرح میکنن در واقع بحث نوعی نداره. تمام بحث‌های امروز تکرار بحث‌هایی که در حلقه اولا و حلقه ثانیه آی صدر گفتن و مقدمات متعددی هم از اون بحث‌ها نیاز داره. فقط آی صدر به خاطری که یکی از مباحثی که اونجا باز کردن، یعنی بحث تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه رو که در حلقه قبل گفتن نسبت بین جملات تامه نسبت غیر اندماجیه است و جملات بین نسبت بین جملات ناقصه نسبت اندماجیه است، میخوان یه تحلیل مختصری بر اساس تصویر دقیقی که این حلقه از معنای حرفی بیان کردن، میخوان یه تصویر دقیقی از این ارائه کنن. و الا به لحاظ بحثی خیلی نکات جدید نداره. ما برای که بحث رو هم توضیح بدیم مجبوریم که یک عالمه از مطالبی که در حلقه قبل گفتیم دوباره تکرار کنیم، چون بعیده که دیگه تو ذهن رفقایی که تازه گوش کرده باشن مطالب همه موجود باشه. لذا من مختصرا خلاصه‌ای از مطالب حلقه ثانیه رو خدمتون عرض می‌کنم تا معلوم بشه، و خیلی به واسه شما حلقه اولایه، تا معلوم بشه که بالاخره سیر بحث کجاست. ما قبلا در حلقه اولا و حلقه ثانیه مرحوم شهید صدر مدالیل هر کلمات رو، مراد از مدالیل کلمات هم مدلول خود کلمه به تنهایی نیست. هر وقت ما مدلول کلمه رو بحث می‌کنیم مرادمون مدلول کلمه ایه که از متکلمی با ظهور حالهای خاص صادر می شود، ولی خود کلمات رو به تنهایی اگه نگاه کنید مثل کلماتی که روی دیوار نوشته، تازه او هم یه متکلمی نوشته، در واقع یه کس مقصودی نوشته. مثل جایی اگه دیده باشید مثلا از کندوهای زنبورسته یه چیزی شبیه مثلا چیز در میاد، یا کلماتی که توتی میگه، یا سنگ رو برش میزنن یه چیزی شبیه یه نوشته ازش در میاد، اونها کلماتی که شما میشه مثال بزنید که متکلم نداره. ولی عموم کلمات رو ما در کلماتی که یک متکلم خاصی او رو بیان میکنه ظهورش رو بررسی میکنیم. پس مجموعه آنچه از کلمات میفهمیم و از مدالیل الفاظ میفهمیم همیشه برایند یک وضع و قرن اکید بین الفاظ و معانی و قصودیه که متکلم داره. آی صد مجموعه اینها رو به سه قسم تقسیم کردن. گفتن یک مدلول تصوری داریم که سببش وضعه و از هر کلمه‌ای در هر جایی شنیده بشه یا دیده بشه از لفظ به معنا میبریم، به خاطر اون قرن اکید و شرطی شدن ذهنی که بین لفظ و بین معنا ایجاد شده. این رو اسمش گذاشتن مرحله مدلول تصوری. این بستگی به متکلم نداره و قصد و اراده متکلم درش دخیل نیست. شما هر جایی ولو که یک سنگی رو تراش بدید شما روش ببینید مثلا نوشته علی یا روش نوشته محمد، ذهنتون سریع به اون معنا چی میشه پی میبره. پس بنابراین این میشود مرحله اول که مدلول تصوریه. مرتبه و مرحله دوم مرحله مدلول تصدیقی اوله. چرا اسمش میذاریم مدلول تصدیقی؟ چون متضمن اینه که ما تصدیق کنیم که متکلم قصد خاصی داشته است. در مدلول تصدیقی اول ما تصدیق میکنیم که متکلم قصد اختیار معانی را به ذهن ما داشته است. وقتی متکلم میگه که آب بیاور، ما میفهمیم معنای این کلمات را به ذهن ما خطور داده است. این میشه مدلول تصوری اول. در غالب موارد تطابق وجود داره بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصوری، یعنی متکلم همان چیزی را که در مرحله مدلول تصوری به ذهن ما خطور داده است در مرحله مدلول در به ذهن ما خطور میکند، میگیم در مرحله تصدیقی اولا به ذهن ما اخطار داده، یعنی متکلم قصد داشته همین معانی که بین ذهن ما و بین اون الفاظ رابطه قرن اکید ایجاد شده همونا رو به ذهن ما خطور بده. وقتی میگه حسن آمد، میگیم همین معانی رو به ذهن ما خطور داده، قصد اخطار معانی به ذهن ما رو داشته. اگه متکلم حاضر باشه، خب اینجا دیگه یک مدلولای دیگه ای داره که چون ما هیچ وقت از حزل استفاده فقهی نمی کنیم، در علم اصول مورد بررسی اینها رو قرار نمیدیم، ولی به لحاظ زبان شناسی خودش مباحث مفصلیه که آیا وقتی کسی حاضله و به شوخی کلامی رو به کار میبره چه معنای مد نظرشه، ولی اینها به درد علم اصول نمیخوره. در مباحث زبان شناسی، حتی توی مباحث ادبیاتی مثلا کنایه، استعاره، اینها رو ممکنه اونجا یه جایی بحث بکنن، یه جایی به اونجا رب پیدا بکنه، خودش هم تحلیلش به لحاظ زبانشناسی مباحث خیلی دقیق و مفصلی داره، ولی به درد زبانشناسا میخوره، به درد ما نمیخوره. باطلی ما هیچ جا نداریم که از آیه رای روایتی حکم شرعی به دست بیاد. حالا اگه چهار تا هم قصه شوخی های حضرت رسول یا حضرت امیر رو نقل کردن، اینها به درد برداشت حکم شرعی نمیخوره، لذا ما اینها رو مورد بررسی قرار نمیدیم. ولی اگر متکلمی در بیان این کلماتش جاد باشه، یعنی ظاهر حالش باشه که انجدن داره این کلام رو توصف، این کلمات رو داره میگه، علاوه بر معلول تصدیقی اول یک معلول تصدیقی ثانی که بهش میگیم مراد جدی، اون هم شکل میگیره. چرا اسمش رو میذاریم معلول تصدیقی؟ چون تصدیق میکنیم متکلم این کلمات رو برای شوخی و علکی نگفته، بلکه از بکار بردن این کلمات یک مراد جدی داشته، که غالبا باز در اینجا هم تطابق وجود داره بین آنچه متکلم در معلول تصدیقی اول گفته و آنچه که معلول تصدیقی ثانیه. در اکثر این موارد اصالت و تطابق جاری میشه، مگر یه استثنایی مثل موارد مجاز که قرینه باعث میشه که ما از معنای تصوری منصرف بشیم، یه معنای جدیدی تو ذهنمون شکل بگیره که بعد بگیم متکلم قصد اختیار این معانی رو داشته، چون به خاطری که معنی نداره نمیشه متکلم واعی و آگاه به اینکه من شیری را در حمام دیدم، یا نمیشود بگه برو به کنار دریا و به سخنان حکمت آمیزش گوش کن، دریا صحبت نمیکنه که به سخنان حکمت آمیزش گوش کنم. پس این قرینه خودش باعث میشه که ذهن انسان منصرف به یک معنای دیگه بشه و بگیم قصد اختیار این معانی رو داشته. در مرتبه معلول تصدیقی ثانی هم همین جوریه. خیلی وقتا جمله خبریه رو متکلم به کار میبره، خب با قصد اراده جدی هم داره، قصد حکایت داره، میگیم قصد حکایت عن الخارج به وسیله جملات داشته. وقتی میگه حسن آمد، مراد جدیش چیه؟ مراد جدیش اینه که حکایت بکند از اینکه این نسبت آمدن و بین حسن، یعنی اینکه آمدن از حسن صادر شده است، در عالم خارج محققه، یعنی قصد حکایت عن الخارج داره، قصد تحقق از این نسبت در عالم خارج داره. یه موقعی هم نه، جمله انشائیه به کار میبره، اگه جملهش استفهامیه یه قصد طلب فهم داره، قصد ایجاد سوال داره، اگه جملهش جمله مثلا انشائیه است قصد بعث داره، و قصدهای مختلف تاثیرگذار اینجا در مراد جدی، مراد جدی و معلول تصدیقی ثانی، که یه بخش مهم اینها رو انشالله در دو جلسه آینده در مباحث عرض خدمت شما امر و مدلول صیغه امر و ماده امر اونجا تفصیلا خدمتون عرض خواهیم کرد. این ماحصل دلالت‌های سگانه‌ای بود که ما تا خوندیم تا حالا و در حلقه ثانی آیست توضیح دادن. خب یه بحثی وجود داشت اینجا که آقا، بحث نکته دوم این بود که آیا ماوضع له الفاظ معلول تصوریه یا ماوضع له الفاظ معلول تصدیقیه. دو تا نظریه در مقام وجود داشت. یکی نظریه مشهور بود، مثل نظریه اصلا خدمت شما اعتبار، که مشهور نظرشون نظریه اعتبار رو قائل بودن، که طبق مبنای اونها الفاظ وضع شده بود و اعتبار شده بود برای معانی در مرحله معلول تصوری. یه مبنا آیه صدر داشتن که در واقع همون مسلک اعتبار رو آیه صدر دقیق ترش کردن و به نظر خودشون یک تحلیل اعمقی در این قضیه ارائه دادن، که ایشون گفتن که آقا ای که ما اعتبار معتبر چگونه باعث می شود که از لفظ به معنا پی ببریم و رابطه سببیت بین لفظ و معنا ایجاد شود. ایشون اونجا گفتن که خب علل قاعده این کم برگرفته از یکی از خصوصیات ذهن بشریه، و اونم قضیه این ذهن بشری که میگن آجسد میگن، این در واقع تسامحه، این خصوصیت ذهنه، یعنی خصوصیت مغز هر کسی، هر مغزی که پیشرفته تر باشه و فهم و شعور بیشتری داشته باشه، یکی از خصوصیاتش اینه که تو نکات دقیق تری شرطی میشه. این شرطی شدن ما رو همه موجودات در هر موجودی اتفاق میفته. همین الان هم خیلی استفاده میکنن. شما نگاه میکنید مثلا حیوانات هم به اون زمان شرطی میشن، تو یه جایی میبینی شرطی شدن، تا مثلا این مرغداری ها خود کلید رو روشن میکنن سر صبح که برق رو روشن میکنن، همه مرغا پا میشن منتظرن که غذا براشون بیارن، چون این ذهنشون بین روشن شدن این چراغی که الان غذا میرسه شرطی شده. خیلی جا از شرطی شدن استفاده میکنن که حالا توضیحشو تو حلقه ثانیه تو نوارا مفصلا دادم. خب پس بنابراین یکی از خصوصیات ذهن انسانه و آقای صد بر اساس شرطی شدن آمدن این مشکل رو حل کردن، گفتن تقارن متعدد بین لفظ و بین معنا، یا اینکه در ظرف مؤثری بین لفظ و بین معنا ارتباط برقرار بشه، این باعث میشه که یک ارتباط همیشگی و یک شرطیت دائمیه بین لفظ و معنا پیدا بشه که باعث بشه که تا لفظ رو میشوید پی به معنا میبرید و تا معنا رو تصور میکنید لفظ تو ذهنتون میاد که بخواید صحبت کنید. چون ما همیشه تو تحلیلا حواستون باشه که از او بر میگن، یعنی بحث مخاطب رو دارن بررسی میکنن که وقتی معانی به ذهنش میرسه پی به الفاظ میبره، در صورتی از اون طرف هم هست متکلم معانی رو تو ذهنش حاضر میکنه و لفظ مقابلش رو میاره که بتونه صحبت کنه. این رابطه سببیت رابطه طرفینی بین لفظ و معناست، رابطه یک طرفه نیست که ما از الفاظ پی به معانی میبریم و به طور سنتی ذهن مخاطب رو بررسی میکنن، ولی همین رابطه در ذهن متکلم هم اتفاق میفته. یعنی معانی رو در ذهن خودش حاضر میکنه، بعد از معانی پی به الفاظ میبره، الفاظ رو میگه، مخاطب از الفاظ پی به معانی میبره. ما در واقع منظورمون اینه که معانی ذهنیه رو به ذهن هم منتقل بکنیم، ولی راهکار جزئی نداریم. ممکنه بعد از موجودات باشن که ذهن خوانی بلد باشن، یعنی بتونن ذهن همدیگر رو بخونن، لذا احتیاجی نباشه که صحبت بکنن، ولی فعلا توی بشر همچه قوهی وجود نداره، تو متعارف بشر همچه قوهی وجود نداره که بتونن ذهن یکدیگر رو بخونن. حالا از ائمه علیهم السلام قدرت موافقه بشری نسبت به بعضی از انسان‌ها هم همین حالت اسناد داده شده که میگن بعضیا میتونن ذهن افراد رو بخونن، یعنی او فکر که میکنه اینها رو حالا یا به صورت صدا میشنون یا متوجه میشن، ولی عموم بشر همچه قدرتی ندارن، لذا ما مجبوریم از این سیستم و مکانیزم استفاده بکنیم تا اینکه بتونیم معانی که تو ذهنمون هست به ذهن طرف مقابل منتقل کنیم. خب حالا مشهور گفتن که وضع شده است برای معلول تصوری. آی خویی یه مبنای خاصه برای خودشون دارن که ایشون قائل به این شدن که گفتن وضع یعنی تعهد، یعنی متکلم متعهد می شود که این لفظ را به کار نبرد مگر وقتی که قصد اختیار این معنا را دارد، یا سامع اینجا متعهد می شود که این معنا هیچ معنایی از این لفظ به ذهنش نرسد مگر این معنای خاص، یعنی هر وقت این لفظ به ذهنش می رسد فقط این معنا به ذهنش برسد. ماحصل این کلامیه که وقتی ماها متکلمین متعهدیم که این لفظ رو به کار نبریم مگر وقتی قصد اختیار این معانی رو داریم، خب علل قاعده کسی که آگاه به این قصد من هم هست از الفاظ من فقط این معانی رو متوجه می شود. این ماحصل مسلک تعهد آی خویی شد، ولی ماحصل مسلک تعهد این می شود که دیگه الفاظ برای مدالیل تصوری وضع نشدن، وضع شدن برای چی؟ وضع شدن برای مدلول تصدیقی اول. ابتداءن الفاظ وضع شدن برای مدلول تصدیقی اول. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. حالا آقای خویی تفاوت بین جمل رو در چی گذاشتن؟ آقای خویی طبق مبنای خودشون گفتن تفاوت بین جمله های تامه و جمله های ناقصه در مرحله معلول تصدیقیه، چون اصلا ایشون چیزی به عنوان معلول تصوری اصلا قبول نداره. فرمایش آقای خویی که چی هست؟ آقای خویی چون این بحث به صورت کلی با عنوان نیست در کتابای اصولی، یعنی تفاوت بین جمله و تامه و ناقصه، لذا یک جا آقای خویی رو بحث نکردن تفاوت ذکر کنن، ولی از مجموع کلماتشون که تو همون بحث معنی حرفی و جاهای دیگه ذکر میکنن به دست میاد که مرادشون چیه. کلمات متعددی تو حاشیه اجود کلمات متعددی دارن. ما حاصل اون کلماتی که ازشون استفاده میشه اینه که ایشون فرمودن نسبت به جمله تامه که جملاتی دارن که ظاهرش یه که معلول تصریقی ثانیه، میگن وضع شده برای قصد حکایت. مثلا ایشون توی اجود توی حاشیه که اونجا دارن صفحه 35 اونجا یا 36 37 تو اونجاها مفصل اینا رو بحث کردن. مثلا وقتی ایشون میخوان هیئت فعل ماضی رو بگن، میگن هیئت فعل ماضی قصد حکایت از تحقق مبدأ در زمان سابقه نکنید، قصد حکایت از تحقق مبدا، این حکایت یعنی حکایت عن الخارج دیگه، حکایت عن الخارج مدلول تصدیقی ثانی است، پس این معلوم میشه آقای خوبی مدلول تصدیقی ثانی میگن. یا تو جمله اسمیه میگن ما گذر علی جمله اسمیه ابراز قصد حکایت است از ثبوت الموضوع للمعمول، نکنید ابراز قصد حکایت، یعنی قصد حکایت عن ثبوت الموضوع در خارج این چیه؟ یکی مدلول تصدیقی ثانیه دیگه. وقتی شما میگی که زید آمد یا میگی زیدون قائمون، تو زیدون قائمون میخوای قصد بکنی که این زیدون قائمون در عالم خارج محققه دیگه، جمله ایشون هم همینه، ابراز قصد الحکایه عن ثبوت الموضوع للمحمول. یا تو جملات انشائیه ایشون میگن هو ابراز امر نفسانی، ایشون میفرماین که ما میخواییم به وسیله الفاظ ابراز چیز کنین، ابراز امر نفسانی به لفظ، به وسیله الفاظ میخواییم امر نفسانی رو ابراز کنیم. حالا این امر نفسانی بسیاری داره چیه؟ جمله سوالیه، سوال. بعد ایشون مثال میزنن، مثلا میگن ابراز و امر نفسانی به لفظ غیر قصد الحکایه، این فرق میکنه با جمله خبری. در جمله خبری قصد حکایت عن الخارج یاد، در جملات انشائیه میخواییم ابراز امر نفسانی بکنیم ولی قصد حکایت نداریم. بعد یه مثال میزنن معلوم میشه همون معلول تصدیقی ثانی مد نظرشونه، میگن که ابراز اعتبار الوجود فی هیئت فعل الامر، وقتی هیئت فعل امر رو به کار میبری میخوای ابراز اعتبار وجود بکنی، تعبیر تسامحیه، در واقع اینجا میخوای قصد ارسال مخاطب و بعث مخاطب رو داری، بعد ازش انتزاع وجود میکنن اور، یا بنابر مبنای که آیه صدر داشتن چون به اون حالت نفسانی پشتش شوق عقید مولاست ازش وجوب برداشت می شود. حالا در هر صورت معلوم میشه که ابراز اعتبار وجوب، ابراز اعتبار وجوب ما رو مرحله مراد جدیه، اصلا اخبار چی انشاء اینا همشون ما رو مرتبه مراد جدیه. اینکه بخوای ابراز اعتبار وجوب بکنی، اینکه من قصد واقعی می که از این کلمه اعتبار وجوب بکنم با تسامحی که در این کلامم هست، ولی بالاخره معلوم میشه ما رو مرتبه مراد جدیه، چون قصد اختیار معانی به ذهن نیست، ابراز یک حالت نفسانی است. خب ابراز حالت نفسانی میشه مراد جدی دیگه. پس بنابراین آیه خویی جملات تامه رو مثل جمله فعل ماضی که براتون مثالشو خوندم، جمله اسمیه رو یا جمله های انشائیه رو که اینا جمله تامه هستن، این نسب تامه رو ایشون همیشه ازش معلول تصدیقی ثانی تعبیر میکنن، یعنی با تعابیری معانیشو بیان میکنن که معلول تصدیقی ثانیه و اینها رو معوذ الله میدونن دیگه، درست شد؟ میگن معوذ علی جمله اسمیه اینه. پس ایشون خودشون ابتداعا معوذ علی جملات تامه رو مراد جدی میدونن. یه جمله در مورد جمله ناقصه دارن که میفهمن الجمله ناقصه موضوعه لافاده تزییق فی المعانی الاسمیه، جمله ناقصه میخواد تو معانی اسمیه یک تزییقی درست بکنه. چون منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که مثلا نسبت وصفیه، درست شد؟ شما میگی مثلا کتاب، ولی وقتی میای میگی کتاب سفید، در واقع یه تزییق در معنای اسمی درست کردی. کتاب به تنهایی مطلق بود، احساس مختلف رو در نظر میگرفت، حالا وقتی میگی کتاب سفید مزیق میشه، یه حسه خاصی از کتاب رو میفهمونه. وقتی شما میگی غلام، همه غلاما رو میفهمونه، ولی وقتی میگی غلام و زیدن، یه حسه خاصی از غلام رو به شما میفهمونه. تمام نسب ناقصه رو که نگاه بکنی، هر کدومشون آمدن یه تزییقی در معانی اسمیه درست بکنن، یعنی یه اطلاقی رو در واقع مقید بکنن. حالا تمام نسب ناقصه‌ای که بگیرید، چه نسبت عرض کنم خدمت شما، مثلا جمله مثلا عرض کنم خدمت شما شرطیه، مثلا قسمت اولش اگر زید بیاید، خب اگر زید بیاید یه تزییقی درست کرد دیگه. شما اگر جمله شرطیه رو نمی آوردید، از زیدون قائمون یا زیدون یجی یه معنایی رو میفهمیدید. حالا اگر زید بیاید این رو میخواید طرف نسبت قرار بدید، در واقع تزییق شد، یعنی اگر زید بیاید فلان اتفاق خواهد افتاد، نه معنی کلی زید آمدن رو بخواید بفهمونید. پس بنابراین ایشون میفرمایند که تمام جمله ناقصه تزییق در معانی اسمیه هستن. خوب گوش کنید، ایشون تصریح نداره که موضوعتون لافاده، لکن تعبیرش ایه الجمله ناقصه موضوعتون لافاده تزییق فی المعانی الاسمیه، ایشون تصریح نداره که این حتما معلول تصدیقیه، ولی جور ما از خارج میدونیم که مبنای آقای خویی در قضیه وضع معلول تصدیقیه، ایشون میگه اینجا موضوعتون، ولی مبناشو توی وضع میدونیم که مبنایشون در وضع مدلول تصوری که نیست، معاوضه اله رو مدلول تصریقی میگیره. وقتی اون مبنایی که از آیه خویی میدونیم رو میذاریم کنار این جمله که الجملتون ناقصه موضوعتون لافاده تضییق، پس معلوم میشه ایشون میگه معاوضه اله جملت ناقصه مدلول تصریقی اول است. این قدر متیقنه. پس بر اساس این عباراتی که خدمتتون خوندم از مجموعه اینها، این فرمایشی که آیه صد نسبت میدن با آیه خویی ثابت میشه که آیه خویی معاوضه اله جمله تامه رو مدلول تصریقی ثانی میدونه، ولی معاوضه اله جمله ناقصه رو مدلول تصریقی اول. خب این حاضر تمام کلام تا اینجا، یعنی این مقدماتی که همین چند خط عبارت آیه صد رو روشن کرد. این تیکر رو بخونم بعد اون تحلیل آیه صد رو خدمتون توضیح میدم. هیئات الجمل کما ان الحروف موضوعه للنسبه على انهائها، همونطوری که حروف وضع شده اند برای نسبت با همه انهای نسبتی که خدمتون توضیح دادیم، کذالک هیئات الجمل، هیئات جمل هم همین جوری هن. یعنی هیئات جمل هم وضع شدن برای نسب، وضع شدن برای معنای ربطی. غیر ان هیئت الجمله الناقصه موضوعه لنسبه ناقصه، جمله ناقصه وضع شده است برای نسبت ناقصه. خب مراد از نسبت ناقصه چی هست؟ توضیحشو میگیم. و هیئت الجمله التامه موضوعه لنسبه تامه یصح السکوت علیها، ولی جمله تامه وضع شده است برای نسبت تامه ای که یصح السکوت است. متشکرم خیلی که یصح السکوت علیها بودن هم خودش باز یه بحث مفصلیه که ملاک یصح السکوت علیها بودن چیه، چرا این جمله یصح السکوت علیها میشود. این تقریبا کار نشده. آقای صدر یه قدمای برداشتن، یه مقداری بحث پیش بردن و الان بحث مونده. یکی از اون مباحث تحلیلیه که کار دقیقی روش نشده دقیقاً چرا. علتش هم اینه که باز اینم خیلی مهم نبوده، یعنی برای آقایون اصولیان این بحث اصلی نبوده که بحث بپردازن. این بیشتر سابقه بحث از کنم زبانشناسی داره، ولی اینم خودش یکی از اون مباحث مهمه که چرا در جملات تامه یصح السکوت علیها هستن ولی جملات ناقصه یصح السکوت علیها نیستن. حالا عرض میکنم آیه صد این چیزا اینجا فرمودن. خالف فی ذلک از سید الاستاذ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه مخالفت کردن در تفاوت بین جملات ناقصه و جملات تامه، که اینجور که مشهور گفتن تفاوتشو در معاوضه اله بنابر مبنای خود مشهوری یعنی در مرحله معلول تصوری دونستن. مشهور تفاوت بین جمله ناقصه و جمله تامه رو در دو تا نسبت معاوضه اله در مرحله معلول تصوری میدونن. و خالف فی ذلک از سید الاستاذ از ذهب الى ان هیئت الجمله الناقصه موضوعه لما هو مدلول الدلاله التصریقیه الاولى، چون ایشون قائل شده که هیئت جمله ناقصه وضع شده است برای آنچه مدلول دلالت تصریقیه اولاست، ای لقصد اختار المعنا، فقط میخواد معانی رو به ذهن ما خطور بده. و ان هیئت الجمله التامه موضوعه لما هو مدلول الدلاله التصریقیه الثانیه، جمله تامه وضع شده است برای آنچه که مدلول دلالت تصریقیه ثانیه است، که از عبارات آقای خویی رو براتون اینکه خوندم و این رو اثبات کردیم. و هو قصد الحکایه فی الجمله الخبریه، تو جملات خبریه قصد حکایت عن الخارجه. او طلب و جعل الحکم فی الجمله الانشائیه، طلب و جعل حکم، جعل حکم رو آیه صد از خود عبارت ایشون گرفته، لابراز اعتبار الوجوه فی هیئت الامر، ایشون گفت دیگه درست شد، گفت ابراز و اعتبار الوجوه فی هیئت فعل الامر، چون ایشون خودش گفته بود فعل اعتبار وجوب، آیه صد هم میگن جعل الحکم فی الجمله الانشائیه. خب و هاکذا. و قد بنا ذالک علی مسلکه، در ایجای خودش بر اساس مبنای خودش که تعهد بود پیش رفته. و قد بنا ذالک یعنی بنیان گذاشته است آقای خویی تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه را، علی مسلکه فی تفسیر الوضع به تعهد، بنابر مسلک خودش که آمد وضع رو تفسیر کرد به تعهد. الذی یقتضی ان تکون الدلاله الوضعیه تصریقیه و المدلول الوضعی تصریقیه، کما تقدم. مقتضای کلام آقای خویی و مسلک تعهد این است که دلالت وضعی تصدیقی باشه و مدلول وضعی هم مدلول تصدیقی باشه. یا در حلقه قبل تفصیلا گفتیم، ولی تفاوتی که تصدیق اول باشه یا تصدیق ثانی باشه در عبارات خود آقای خویی تو بوت آوردیم خدمتون. و صحیح و ما علیه المشهور، چرا؟ به خاطر اینکه ما مثل مشهور غالبیم که اصلا مدلول وضعی مدلول تصوری نه مدلول تصدیقی. و صحیح و ما علیه المشهور من ان المدلول الوضعی تصوری دائما فی الکلمات الافراد، افرادیه و فی الجمل، ما همیشه گفتیم مدلول وضعی همیشه مدلول تصوریه، چی تو کلمات افرادی مثل اسم جنس یا مثل اعلام شخصیه، یا فی الجمل مثل حیات و نسب، هر چی میخواید در نظر بگیرید. و ان الجمله حتی تامه لا تدل بالوضع الا على النسبه دلالتا تصوریه. جمله حتی جمله تامه این دلالت نمی کند بالوضع بیشتر از نسبت تصوریه، این فقط دلالت می کند بر نسبت، ولی دلالت تصوریه فقط دلالتی که در مرحله اوله. و اما دلالتان از تصدیقیان، دلالت تصدیقیه را اگر از نسبت می فهمیم، او بر اساسی که یک متکلم واعی و آگاه و بعد تو مرتبه بعد یک متکلم جادی رو به کار ببره، اونا از خصوصیات ظهور حال متکلمه، نه فقط ظهور حال متکلمی که صحبت نکرده همجور واسطه میگه چقدر آدم جدیه، مراد جدی چیه، نه، تا یک کلامی نگه همین آدم جدی مراد جدی نداره. فهما سیاقیان ناشئان من ظهور حال المتکلم، دلالتان تصدیقیان این دو تا دلالت سیاقی هن که ناشی از ظهور حال متکلم هن. یعنی ظهور حال متکلمی که این کلام رو گفته، یا به تعبیر دیگه این کلامی که در سیاق ظهور حال چنین متکلمی به کار برده شده ظهور تصدیقی پیدا میکنه، ولی نه کلام خالی که روی دیوار نوشته. اگر روی دیوار هم کلامی نوشته، ما ازش مدلول تصدیقی اول یا مدلول تصدیقی جدی میگیریم، مثل که پشتش چه نوشته بدون اجازه وارد نشوید، شما اینو میگید مکس میکنی. خب این به خاطر چی؟ چون میدونی حتما یک آدم واعی رو نوشته، این در حکم متکلم اوه، چون اینجا فرض میگیری که حتما یک متکلم واعی اونجا هست. و الا اگر نگاه میکنی مثلا به یک توتی یاد دادن که درو ببند تا شما میایید آقا درو ببند، شما درم نمیبندی، هیچ اهمیتی براش قائل نیست، چون میگه قصد جدی و اراده جدیه نداره دیگه. خب حاضر تمام کلام در این بحث. پس بنابراین این مقدمه که آقای سعد گفتن، میگه خب آقای چی شد، آقای سعد اینجا چی حرفا بود، چی زد، باز هیئت جمله، باز دوباره الجمله تو تامه و الجمله تو ناقصه. اینجا آقای سعد خواستن یه یاداوری بکنن تفاوت بین مبنای مشهور رو و مبنای آقای خویی رو در مسلک وضعشون، که ما حاصل طبق مبنای آقای خویی باید بر اساس تفاوت در مدلول تصدیقی تفاوت بین جمله تامه و ناقصه رو تحلیل کنیم، ولی بنابر مبنای مشهور میشود بنابر مدلول تصوری تفاوت بین اینها رو تحلیل کنیم. البته میشود هم تفاوت رو در مرحله مراد جدی گذاشت، توجه داشته باشید، میشود تفاوت و تحلیل رو در مراد جدی گذاشت. این دعوای اساسی بین آقای صدره و بعضی از محققین دیگره، که آقای صدر میخوان تفاوت بین جملات تامه و جملات ناقصه، حتی جمله انشائیه و جمله اخباریه رو، اینها رو ببرن همه رو در مرحله مدلول تصوری تفاوت ها رو درست بکنن. درست شد؟ در صورتی که بعضی از محققین و مدققین قائل به اینن که اصلا اخبار و انشا یا تام و ناقصه بودن جمل، مخصوصا توی اخبار و انشا، حالا تو جمله ناقص و جمله تامه تفاوت کمتره، جلسه بعدی توی جمله خبری و جمله انشایی تفصیل بیشتر رو خواهیم داد که تفاوت اساسی سر چیه. واردی بحث نشم دیگه، این بحثمون تمام شه. حالا ان شاء الله جلسه بعد تفاوت بین دوباره بحث قضیه اخبار و انشا رو بین مبنای آسد رو مبنای بقیه خدمتتون عرض می‌کنم، که اینها اصلا ما رو مدلول تصوری ان یا نه، چون اخبار و انشا فعل متکلمن. ولی اینجا نه، حالا اینجا آسد میخوان خود دو تا نسبت ها رو، یعنی نسبت اصل جمله تامه و جمله نسبت ناقصه رو تحلیل بکنن. خب اینجا علل قاعده دو تا مبناست، بنابر مبنای آقای خویی که تحلیلش گذشت، ولی بنابر مبنای مشهور که ما و زعله رو مدلول تصوری گرفتن، دو جور شما میتونید تحلیل کنید. همینجا ممکنه بگید که در مرحله معنای ما و زعله هیچ تفاوت، خوب گوش کنید آیستد اینجا تحلیلش چیه. آیستد میگه ممکنه دو جور تحلیل کنیم، ممکنه بگیم در ما و زعله اینا با همدیگه تفاوتی ندارن و تفاوتشون فقط در مرحله مراد تصدیقی مدلول تصدیقیه، ممکنه در مرحله مدلول تصوری تفاوت قائل بشیم، چون ما که تفاوت بین مدلول تصوری رو پذیر، یعنی گفتیم وضع دلالت میکند بر مدلول تصوری، این دلالتی ندارد که بالاطلاق تفاوت بین هر آنچه در جملات پدید میاد ما رو مرحله مدلول تصوریه. تفاوت ما با آقای خویی که دست آقای خویی بسته بود، آقای خویی نمیتونست بر اساس مدلول تصوری تحلیل بکنه، چون اصلا مدلول تصوری رو قبول نداشت. درست شد؟ میگه بو اصلا خطور معانیه، اصلا مثل یه که الفاظ بزنی شما خطور میکنه، اصلا معوذ علیه نیست، قصدی نیست اونجا. ولی آقای سرد و مشهور وضع بودن تو محل ملول تصوری، لذا دستشون بازه، میتونن بر اساس ملول تصوری یه جمله رو تحلیل کنن، یه تفاوتی رو میتونن اینها رو بر اساس ملول تصدیقی تحلیل بکنن، همونطوری که خیلی از تحلیل‌ها و تفاوت‌ها در مرحله ملول تصدیقی ثانیه است. مثلا حالا خواهیم خود جمله امری که شما صیغه امر رو به کار می‌برید، صیغه امر معوذ علیهش همیشه یکیه، ولی در مرتبه مراد جدی اگر به قصد هزل باشه مصداق هزله، اگر به قصد تهدید باشه مصداق تهدیده، اگر به قصد تمسخر باشه مصداق تمسخره، اگر به قصد بعث باشه مصداق بعث حقیقیه. میگی منو مسخره کرد، منو فرستاد، با هم شوخی کرد، میگی مسخرم کرد، میگی خارم کرد، میگی تهدیدم کرد، میگی چجوری تهدیدت کرد، چاقو گذاشت زیر گلود، میگه نه، گفت برو هر کاری دلت میخواد بکن. پس بنابراین خیلی وقتا تفاوت ها رو ما در مرحله مراد جدی میبینیم، اینجوری نیست که همه تفاوت ها در مرحله ملول تصوری اینا از همدیگه جدا بشن و تحلیل بشن. آیتال میگن اینجا هم همین دو تا راه رو داریم، میتونیم بگیم در مرحله ملول تصدیقی اینا ملول تصوری هاشون واحده، میتونیم در مرحله ملول تصوری بین اینا تحلیل بکنیم. آیسد میگن مبنای اول باطله. خوب دقت کنین استدلالشون چیه؟ استدلال آیسد اینه، این رو تا باز نکنم روشن نمیشه. آیسد میفرماین که آقا ما اگر در مرحله مدلول تصوری اینا یکی باشن، پس چگونه تو مرحله مدلول تصدیقی اینا رو دوتا میبینیم؟ ابتدا میگه آقا یعنی چیه که مصادره است؟ اگه تو مدلول تصوری یکی باشن، یعنی چجوری تو مدلول تصوری ثانی اینا دوتا میبینیم، دو جور تصویر میکنیم تو محل مدلول تصوری؟ منظور آیسد اینه که ما همونجوری که قبلا گفتیم در اکثر موارد مدلول تصوری ثانی بر اساس اصالت و تطابق با مرحله مدلول تصوری اول پیدا میشه. یعنی شما میگید متکلم هرانچه در مرحله مدلول تصوری به ذهن من خطور میکند، قصد اختیار همین معنا رو به ذهن من داشته است، درسته؟ خب حالا بر اساس این اگر قرار باشد یه چیزی مدلول تصدیقیش با مدلول تصوریش تفاوتی وجود داشته باشه، باید یه قرینه در کلام باشه. حالا یه قرینه در کلام باشه که در مرحله مدلول تصوری اول، مدلول تصدیقی اول تفاوت قائل بکنه، مثل قرینه بر مجاز، درست شد؟ یا قرینه مثلا قصد و اراده‌ای در وجود داشته باشد که در مرتبه مراد جدی بین کلمات تفاوت ایجاد بکنه. مثل همین تفاوته که تو صیغه هم براتون زدم که تو مرتبه مراد جدیه، درست شد؟ پس بالاخره همیشه احتیاج به یک قرینه‌ای هست که تفاوت رو در یکی از دو مرحله مدلول تصدیقی ایجاد بکنه. ما میبینیم که وقتی یه جمله‌ای به کار میره، اگر شما بگید آقا تو مرحله مدلول تصدیقی اول لنظر بگید، مدلول تصدیقی ثانی رو ولش کنید، درست شد؟ وقتی به شما میگن زیدون القائم با زیدون قائمون، تو مرتبه ملول تصدیقی اول شما بین این دوتا تفاوت میبینید. یعنی نوع نسبت بین زیدون قائمون نسبت تامه است و نوع نسبت زیدون القائم نسبت ناقصه است، درسته؟ اینا با هم دیگه تفاوت میکنن دیگه. خب حرف آیسد رو من اینجوری توضیح میدم، اگه قرار باشه تو مرحله ملول تصوری این نسب معوذ علیهشون یکی باشه، خب قرینه ای هم که ما الان نمیبینیم در مرتبه مراد جدی بین این دوتا چه تفاوتی وجود داره تو مرتبه ملول تصدیقی اول؟ تو ملول تصدیقی اول چه قرینه متکلم آورده که این دوتا معنا رو به لحاظ ملول تصوری از هم دوتا بکنه؟ ما قرینه ای نمیبینیم. پس نمیتوانیم تحلیل بکنیم تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه را در مرحله ملول تصدیقی اول، یعنی مراد استعمالی. اگر توی شما یه قرینه باید به ما نشون بدی چه قرینه وجود داشت، تو اذهب الی البعث فاستم الی حدیثه ما قرینه آوردیم، چرا تو مرحله ملول تصدیقی اول شما از بحر معنای دریای از آب به ذهن نرسیده؟ گفتیم این چیزی که به ذهن شما خطور میکنه عالم پر علمه. به خاطر چی؟ گفتیم فاستم الی حدیثه دریا معنی نداره به سخنان حکمت آمیزش گوش بکنی، عالمه که میشه به سخنان حکمت آمیزش گوش بکنی. ولی حالا بفرمایید اینجا این قرینه چیه؟ شما از کجا میخواید تفاوت؟ زیدون القائم، زیدون قائمون، شما میگی ملول تصور در مرحله ملول تصوری دو تا نسبت وضع شدن برای یه نسبت واحده، درست شد؟ خب تو معلول تصریحی اول کو قرینه چه تفاوتی می تو ایجاد شد؟ ظهور حال متکلمی داشتی؟ چه تفاوتی در معلول تصریحی اول بود که بگیم این جمله با این جمله متفاوته؟ شما اگر بگید معلول تصورشون یکیه، تو معلول تصریحی اول نمیتونید تحلیل کنید. خوب جای بحث بردم ها، نبردم سر مراد جدی که بگه آقا قصد ها که متفاوته، قصد از این جمله، قصد مراد جدی از این جمله اینه، قصد از این جمله اینه، بر اساس قصد ها تفاوت رو تحلیل میکنیم. تو معلول تصریح اول که چنین قصد نیست، قصد اختیار معانیه به ذهنه، باید حتما قرینه لفظیه بیاد تا بین این دوتا تفاوت قائل بشه، پس شما نمیتونید تحلیل کنید. لذا آقای سعد میگن تفاوت رو باید در خود مرحله معلول تصوری ببینیم. خب آقای سعد اینا که تا اینجا همش تکرار، خب تو مرحله این برهانشون جدید بود، خب تو مرحله معلول تصوری چیه؟ آقای سعد میگن همون که حلقه قبل گفتیم، نسبت در جمله تامه نسبت غیر اندماجی است و نسبت در حیات و معانی حرفیه ناقصه جمله نسبت اندماجی است. آقای سعد خوب حلقه قبل اندماجیه و غیر اندماجیه توضیح دادن، مرادشون از نسبت غیر اندماجیه این بود که در ذهن ما دو تا معنا شکل، دو تا صورت ذهنیه داریم، یک صورت ذهنیه مبتدا، یک صورت ذهنیه خبر، و ربط بین این دوتا، یعنی در ذهن شما دو تا چیز وجود داره، یک نسبت این طرف نسبت، یک این طرف نسبت، خوب گوش کنید، یک این طرف نسبت، یک این طرف نسبت، یک ربطی که بین این دوتا وجود داره. درست شد؟ خب این نسبت غیر اندماجی روشن. اینجا هم آیست نسبت غیر اندماجی رو خیلی نمیخوان باز کنن، اون نکته دقیقی میگن در نسبت اندماجی است. آقای سعد میفرمایند یک نسبت اندماجیه هم ما داریم که جمله ناقصه است. گفتن نسبت در جمله ناقصه میاد طرفین نسبت رو، اندماجیه رو اینجوری توضیح دیدیم تو حلقه قبل که گفتیم طرفین نسبت رو میاد با همدیگه یکی میکنه، توحد در ذهن ایجاد میکنه و یک صورت مستقله به ذهن شما میده. زیدون القائم، کتاب و زیدن، شما کتاب و زیدن رو چی تصویر میکنی؟ از کتاب زیدن چی تو ذهنت میاد؟ همین، درست شد؟ از زیدن القائم چی به ذهنت میاد؟ یه فرد ایستاده، درست شد؟ پس بنابراین زیدون القائم و کتاب و زیدن تو ذهن ما یک صورت ذهنی ایجاد میکنن، ولی زیدون قائمون دو تا صورت ذهنیه و نسبت در ذهن ما هست، اون نسبت اندماجی هست، این نسبت غیر اندماجیه. این حلقه سابقه گفتیم. آنچه اضافه اینجا میگیم یه تحلیل دقیقی که آقای سعد اینجا ارائه میکنن، و تحلیل دقیقشون اینه که بگن آقا اصلا اساساً نسبت اندماجیه نسبت تحلیلیه، به معنای اینه که وقتی دوباره به صورت ذهنی نگاه میکنی این رو از همدیگه تحلیل میکنی، و الا به مرحله اولی و به صورت اولی یه صورت ذهنی بیشتر نیست. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که شما انسان رو تو ذهن در نظر بگیر، ابتدا وقتی شما انسان رو نگاه میکنی به نظره اولیه انسان یک صورت ذهنی است یا نسبتی درش هست؟ هیچ نسبتی درش نیست، یه صورت ذهنی است. همینجا ازش میپرسی انسان چیه؟ دوباره به انسان رجوع میکنه، میخواد انسان رو تحلیل کنه. وقتی تحلیل میکنه چی میگه؟ میگه حیوان و ناطق، حیوان و ناطق. یعنی اونجا نسبت بین حیوانیت و بین نطق را از دل انسان بیرون میکشه. درست شد؟ حالا این مثال هم دقیق نیست، ولی میخوام بگم کیفیت هم و اتفاق اینجا هم میفته. وقتی شما میگی زیدون القائم، ابتداعا و به نظرت الاولا که نگاه میکنی، تعبیر آیست تعبیر قشنگیه، میگن فی سوق ذهن ظاهر، تعبیرشونیه فی سوق ذهن ظاهر، یعنی همین به ظاهر سوق ذهن که نگاه میکنی، ابتداعا که به ذهن با نظره اولا که نگاه میکنی ازش چی میبینی؟ فقط یک صورت زیدون القائم میبینی. ولی وقتی میای تحلیلش میکنی که این زیدون القائم یعنی چی، میگه ها این زیدون القائم بین زید و قائم یک نسبتی وجود دارد. درست شد؟ یک نسبت وصفیه وجود دارد. کتاب و زیدن رو که ابتدا نگاه میکنی یک صورت ذهنی است، ولی وقتی به ذهن میری و کتاب و زیدن رو تحلیل میکنی میبینی نه، بین کتاب و زید یک نسبتی وجود داره. پس حواستون باشه در عالم خارج یه انسان ایستاده بیشتر نیست، اون چیزی که تو خارجه یک انسان ایستاده است. حالا تو عالم خارج میخوای تحلیل بکنی، میگه آقا تو عالم خارج یک قیامی وجود داره که عرضه، یک زیدی وجود داره که یک ذاته، و یک نسبتی بین این قیام و بین این ذات، بین این عرض و بین این ذات وجود داره. درست شد؟ تو عالم خارج یک حالت و یک نسبتی بیشتر نیست. وقتی تو ذهن ما میاد دو جور میتونیم به این نگاه بکنیم. یه موقع در ذهن همین نسبت به حمل شایع و به نظرت الاولیه وجود داره، یعنی به عینه همین نسبت منتقل شده به ذهن. درست شد؟ همونطوری که بین زید و بین قیام در عالم خارج یک نسبتی وجود داره، حالا یا عین نسبت وجود داره یا منشأ انتزاعش وجود داره، فعلا سر این دعوا نداریم. همه به ذهن شما هم خطور میکنه، یعنی در ذهن شما هم به حمل شایع نسبت وجود دارد بین زید و بین قائم. به نظرت الاولا اگر نگاه میکنی نسبت رو میبینی، ولی در زیدون القائم و کتاب و زیدن به نظرت الاولا که نگاه میکنی نسبت رو نمیبینی. در ذهن شما یک صورت از همین زید قائم یک صورت تو ذهن شما نقش گرفته و از کتاب و زیدن یک صورت تو ذهن شما نقش گرفته، ولی وقتی به نظرت تحلیلیه دوباره تحلیلش میکنی که آقای زیدون قائم چیه، میگه ها این زیدون قائم یک زیده و یک قیام که متصف به همان، یا کتاب و زیدن یک کتابه و یک زید که نسبت اضافه بینشون برقرار شده. این میشود این که گفتن نسبت اندماجیه، از این تعبیر دقیقشه. مراد از نسبت اندماجیه یعنی این که به نظرت اولا اصلا نسبتی نیست، باید به نظرت تحلیلیه و به نظرت ثانیه این نسبت رو به دست بیاری، ولی در جمله تامه به همون نظره اولیه نسبت در ذهن موجوده. این شد تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه. نکته اضافه که آیست گفتن همین بود، و الا هم یه برهان اضافه گفتن، یک همین چند خط توضیح گذاشتیم، ولی تمام مطالب در واقع برگشته از حرفای قبل بود. البته تقریبا آقای خویی هم که اینجا گفتن اونجا اشاره کرده، ما اینجا برای یک مطلب اضافه گفته باشیم از خارج عبارت آقای خویی خدمتتون عرض کردیم. الجمله تامه و الجمله ناقصه، ولا شک فی الفرق بین الجمله تامه و الجمله ناقصه فی المعنى الموضوع له، تفاوتی نیست، شکی نیست که در بین جمله تامه و جمله ناقصه در معنای موضوع لهشون تفاوت داره. حالا هر کی هر چی رو موضوع له میگیره، فمن اعتبر نفس المعلول التصدیقی موضوع له، اونایی که مثل آقای خویی نفس معلول تصدیقی رو موضوع له میدانن، میز بینهما علی اساس اختلاف المعلول تصدیقی، بر اساس معلول تصدیقی تفاوت بین این دوتا رو بیان میکنن، که همین چند دقیقه قبل گفتیم که آقای خویی تفاوت اینها رو در معلول تصدیقی اول و معلول تصدیقی ثانی میگرفت. کما تقدم فی الحلقه السابقه، و اما بناء علی ما هو صحیح من عدم کون المعلول التصدیقی هو المعنى الموضوع له، بنابر مبنای صحیح که معنای مایه، فنحن بین امرین، دو جور میتونیم تحلیل کنیم. یا میگیم آقا درسته که معلول تصوری هم هست، ولی اینا بر حسب اتفاق تفاوتشون در معلول تصدیقی در معلول تصوری نیست. اما نقول انه لا اختلاف بین الجملتین فی مرحله المعنى الموضوع له و المعلول التصوری، بین دو جمله در مرحله معنای موضوع له و در معلول تصوری تفاوتی نیست، و نحصر الاختلاف بینهما فی مرحله المعلول تصدیقی، اختلاف بین این دوتا رو در مرحله معلول تصدیقی منحصر میکنیم، میگیم فقط دو مرحله با هم دیگه تفاوت دارن. یه موقع اینجوری تحلیل میکنیم، و اما ان نسلم باختلاف ما فی مرحله المعلول تصوری، یه موقع قبول میکنیم اختلاف این دوتا رو در مرحله معلول تصوری، والاول باطلون، ای که بخوایم تحلیلشون در مرحله معلول تصدیقی بکنیم و بگیم معلولای تصوریشون واحدن، این باطله. چرا؟ لأن المدلول التصوری اذا کان واحدا، اگر قرار باشه معلول تصوری شما یکی باشه، و کانت نسبت التي تدل عليها الجمله التامه هي بنفسها مدلول للجمله الناقصه، اون نسبت تصوری و معلول تصوری که ماوز علیه جمله تامه خودش مدلول جمله ناقصه هم باشه، فكيف امتازت الجمله التامه بمدلول تصدیقی من قبیل قصد الحکایه یا علی الجمله الناقصه. پس چگونه میخواید تو توجیه بکنید که جمله تامه یک معلول تصدیقی مانند قصد حکایت داره و یه علاوه بر جمله ناقصه است؟ چگونه میخواید تحلیل کنید؟ خوب دقت کنید، آقای صدر اینجا برد روی منقبیل قصد الحکایه. وقتی مثال رو بردی رو منقبیل قصد الحکایه، یعنی تو مرتبه مراد جدی، خب میگه اینجا مولا به این قصد به کار برده، اونجا بدون این قصد به کار برده. چون اونجا چنین قصدی داره ازش چیزی رو میفهمیم، اونجا چون چنین قصدی رو نداره نمیفهمیم. اینجا ممکنه مقدار پاسخ بدیم. وجودی که من قضیه رو براتون توضیح دادم، بردم تو معلول تصدیقی اول. اونجا دیگه تو معلول تصدیقی اول باید قرینه لفظیه به کار ببری. چون قرینه لفظیه وجود نداره نمیتونی تحلیل کنی. برهان اونجا درست‌تره، قابل نقض نیست. تو مرحله معلول تصدیقی اول برهان رو باید تطبیق کنیم. آقای صدر میگن چی شکلی به معلول تصدیقی من قبیل قصد الحکایه. قصد الحکایه مال معلول تصدیقی ثانیه. خب مشخصه دیگه با این جمله. مگر آقای صدر جملات خبریه رو نمیشه در مقام انشاء به کار برد؟ میشه یا نمیشه؟ وقتی مولا میفرمایند یعید الصلات، این جمله خبریه وضع شده است برای نسبت حکایی، درست شده؟ چجوری این نسبت حکاییه رو شما در جمله انشایی ازش فهمیدی؟ میگه قصد انشا کرده با این نسبت حکایی. نسبتی که معاوضه علیش نسبت حکایی به کار برده برای چی؟ برای قصد انشا، ازش انشا فهمیده میشه، درست شد؟ پس تو مرتبه مراد جدی دست بازه، چون دوایی مختلفن که دال مختلف برای کلمات درست میکنن. ولی تو مرحله معلول تصدیقی اول نه دیگه، دست بسته است. ما هستیم و فقط یک قصد اختیار معانی و آنچه در همین الفاظ آمده است. چه میفرمایید؟
اگه معلول تصدیقی واحد باشه نمیشه معلول تصدیقی؟
چرا؟ ثانی راحته، اولا راحت نیست. اولا باید قرینه لفظیه بیاره. چه قرینه لفظیه تفاوت؟ فرض کنید که نسبت بین زید و قیام یکیه معاوضه علیش. جمله تامه زیدون قائمون با زیدون القائم جز مرتبه مراد جدی در محل معلول تصوری شما دوتا معنا میفهمی یا نمیفهمی؟ زیدون القائم، زیدون قائمون. اصلا فکر کن یک شوخی، به شوخی کسی کلام رو گفت، اصلا مراد جدی نداره. خوبه؟ بله 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 بله، طبق هم مبنای آیست. شما طبق مبنای خودتون اگه گفتی معاوضه اینا واحده، همین الان تو توجیه کن برای من که چرا تو مرتبه مراد استعمالی دوتا معنا به ذهن میرسه، زیدون القائم، زیدون قائمون. اصلا مراد جدی هم نیست، اینا با هم تفاوت میکنه دیگه، این بلوجدانه دیگه. در مرتبه مراد جدی چی معنا به ذهن من خطور داده؟ یعنی در زیدون القائم با زیدون قائمون یک معنا به ذهن من خطور داده؟ نه، ما دوتا معنا میفهمیم. چیزی میخوای تحلیل کنی؟ قرینه لفظیش کو؟ هیچ قرینه ای هم نداره. تو مراد جدی بردی، چرا؟ میگم اونجا اصلا قصد حکایت، اینجا قصد حکایت نیست. پس میشود یه جوری توجیه کرد. تو مراد مدلول تصدیقی اوله که نمیشود. خب فکیف هم تازت الجملت و تامه به مدلول تصدیقی من قبیل قصد الحکایه علی الجملت ناقصه. چه فرقی میکنه که جمله تامه یه قصد حکایتی داره و به وسیله این ممتاز میشود بر جمله ناقصه، یعنی یه مدلول اضافی داره بر جمله ناقصه. ولی مازا لایسه ایق سدل حکایه بر جملت ناقصه. چرا نمیشود قصد حکایت کرد به وسیله جمله ناقصه؟ این فرمایش آیست درسته. تو مرتبه مراد اگه مدلول تصوری اینها یکی باشه، پس باید شما به جمله ناقصه هم تو مراد جدی بتونید قصد حکایت کنید، در صورتی که نمیتونید قصد حکایت کنید. این مدلول نقضیشون تو مرتبه مراد جدی هم درسته. چه فرقی میکنه که چرا شما نتونید؟ معاوضه واحد دیگه، پس با معاوضه واحد باید بتونید جایگزین کنید. یادتونه به آخوندم همچی اشکال بعضیا داشتن که میگفتن چرا نمیشه جایگزین کرد؟ حتی حالشون با لحاظ میخواست مشکل حل کنه. ولی اینجا اگه شما میگه مدلول تصدیقی واحدشون، مدلول تصورشون یکیه، چرا نمیشه جمله ناقصه رو به کار ببریم؟ برای اختیار معانی چی؟ جدیه. چون فرقش اینه که شما نمیتونی مراد جدی رو اینجا دخیل بکنی ها، درست شد؟ البته آیست خودش از این کارا کرده که بعضی وقتا مرادات متکلم آمده تو معلول تصوری دخیل کرده، مثل همون کاری که تو صيغه امر کرد، گفت وضع شده است برای نسبت طلبی ناشی از شوق اکید، یعنی ناشی از شوق اکید رو تو معلول تصوری وضع کرد. اینجا ممکنه که از این کارا بکنه، میگه این وضع شده است برای اصل خدمت شما نسبت این دو تایی که در جملات تامه مثلا به کار میده. ولی اگه همچه حرف زدید که تفاوت کرد دیگه، معلول تصوری واحد نشد. این دقیقا مثل همین حرفی بود که آقای صدر داره میزنه، تفاوت آورد تو مرحله معلول تصوری. لذا در هر صورت اینجا نمیتونی مشکل رو حل کنی. چه تفاوتی بین اگر معاوضه علیشون دقیقا عین همه، شما هم که شرط وضع و جور چیزا دیگه هیچ وقت تو کلماتت نبود آقای صدر، چه تفاوتی میکنه؟ چه جوری میخوای این آقای صدر به مستشکل میگه چه تفاوتی وجود داره که از جمله ناقصه نمیتونی قصد حکایت بکنی؟ پس معلوم چه تفاوت تو خود مرحله معاوضه علیه. و اما ثانی مبنای دوم اینه که فهوه یفترز اختلاف، نظر دوم اختلاف رو فی المعلول تصوری میداند. و لما کان المعلول تصوری لهیئت الجمله هو النسبه، چون معلول تصوری هیئات نسبته، فلا بد من افتراض نحوین من النسبه بهما تتحقق التمامیه و النقصان. باید دو نحوه نسبت مستقل تصور کنیم که یکیشون ذاتا نسبت تامه باشه، یکیش نسبت ناقصه. و تحقیق ان التمامیه و نقصان من شؤون النسبه فی عالم الذهن لا فی الخارج. در عالم خارج یه انسان ایستاده بیشتر نیست، وقتی تو ذهن میره این نسب با هم دیگه مختلف میشوند. فمفید و عالمون تکون النسبه بینهما تامه اذا جعلنا منهما مبتدا و خبر. وقتی از همین مفید و عالم تو ذهنمون اینها رو مبتدا و خبر قرار میدی، دو تا صورت قرار میدی و به هم نشایه بینشون نسبت برقرار میکنی تو ذهن، این میشود نسبت تامه، میشه جمله تامه. نسبت بین مفید و عالم تامه است زمانی که ازشون مبتدا و خبر بسازیم. یعنی چی؟ یعنی دو تا طرف و یک نسبت بالحمل شایه موجود. و ناقص است اذا جعلنا منهما موصوفا و وصفا، وقتی از مفید العالم بسازیم. درست شد؟ المفید العالم بسازیم، یعنی صفت موصوف درستش بکنیم. و جعل و مفید مبتدا تارتن و موصوفن اخرى امر ذهنی لا خارجی. تو عالم خارج که مبتدا و وصف نداریم، تو عالم خارج یه چیز بیشتر نیست، تو ذهن یک جا اینا رو مبتدا میسازیم و یک جا صفت و موصوف درست میکنیم. لأن حاله فی الخارج لا یتغیر حالت بین مفیدی که ما میگیم المفید و العالم یا المفید و عالمون، تو عالم خارج این مفید تفاوتی نمیکنه، یک حالت خارجی بیشتر نیست. حال مفید و علم در عالم خارج که تغییر نمیکنه کما هو واضحون. خب پس تفاوت چی شد آقای صد؟ و تکون و نسبت فی ذهن تامتن، نسبت در ذهن تامه است. اذا جاءت الی الذهن و وجدت به ماهی نسبتون فعلا، زمانی که در ذهن بیاد و ایجاد بشه به ما هو نسبتون فعلا، یعنی در ذهن به حمل شایه نسبت وجود داشته باشه که بین معنای مفید و بین معنای عالم ارتباط برقرار بکنه. و هاذا یتطلب یکون لها طرفان متغایران فی الذهن. اگر قرار باشه تو ذهن نسبت به حمل شایع باشه، باید دو تا طرف متغایر هم داشته باشه، چون قوام نسبت به طرفینشه. پس لذا گفتیم غیر اندماجی است، لذا گفتیم دو تا تصور تو ذهن ایجاد میکنه. از لا نسبت بدون طرفین، بدون طرفین که نسبت نمیشه، پس باید نسبت به حمل شایع در ذهن باشه و طرفینش هم باشه. و تکون نسبت ناقصه اذا کانت اندماجیه تدمج احد و طرفیها بالآخر. نسبت ناقصه زمانی که نسبت اندماجیه باشه و در هم آمیخته بکنه یک طرفشو به طرف آخر. و تکون منهما مفهوما افرادیا واحدا و حسدا خاصه، و در ذهن یک مفهوم افرادی، یک مفهوم واحد خاصه و یک حسه خاصه، ضد خاصه از مفید، مفیدی که عالم است، کتابی که مال زید است، یک حسه خاصه درست میکنه. از لا، خب حالا این که آیه صد توضیح دادن، چرا اینجا شما میگی یک صورت ذهنی است؟ میگن از لا نسبت حین اذن حقیقتا فی سوق ذهن ظاهر، در سوق ذهن و در اون عرض کنم وعاء ذهنی که ابتداعا و ظاهرا نگاه میکنه اصلا نسبت نیست، فقط یک صورت ذهنیه بیشتر نیست. و انما هی مستتره و تحلیلیه، این نسبت مستتره است. وقتی میخوایم تحلیلش بکنیم بگیم آقا زیدون القائم چیه، میگیم زیدون القائم یه زیدیه که نسبت داده شده به قائم دیگه. این دقیقاً مثل اینکه میگیم آقا انسان چیه، میگه انسان یه حیوانیه که ناطقه دیگه. این دقیقاً مثل همین، تحلیلش که بکنیم یه نسبت براش درست میکنیم. و من هنا قلنا سابقا، ما قبلا گفته بودیم که ان الحروف و حیات الجمل الناقصه موضوعه لنسب اندماجیه، نسبتای اندماجیه. اینجا میفرماید ای تحلیلیه، تو حلقه قبل نگفته بودید، تو حلقه قبل همینقدر گفته بودید که این نسبتا یک صورت ذهنیه میده، حالا میگید که آقا این صورت ذهنیه رو به تحلیل باید نسبت ازش بیرون بکشیم، اصلا ابتداعا نسبتی نیست. و ان حیات الجمل التامه موضوعه لنسب غیر اندماجیه، نو جمله های تامه شدن برای نسبت غیر اندماجیه. یعنی چی؟ یعنی الان بالحمل شایع در ذهن نسبت هم وجود دارد. هاذا تمام الکلام در تحلیل آقای صدرین بس که عرض کردیم یه سری نکته اضافه داشتن بر اون تحلیلاتی که تو حلقات قبل گفته بودن. علت سمی بود که اونجا حقیقت معنای حرفی رو به این دقت باز نکرده بودن و الا ای اگر حلقه معنای حرفی رو حلقه قبل آقای صدرین باز کرده بودن این رو تو حلقه قبل میگفتن و بس و دیگه از اینجا نیاز به توضیح دوبارهش نبود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.